بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كل جهان خلقت با یک دیگر در ارتباطند، این ارتباط در حدیه که قرآن مجید خلقت رو یک واحد میدونه. شاید زمان نزول قرآن واحد بودن کل خلقت رو توده مردم درک نمی کردن، ولی این مسئله در علوم جدید ثابت شده. اون چه که در این مسئله بسیار مهمه اینه که کل موجودات جهان بر یک دیگر اثر دارن و هیچ مخلوقی از دایره این اثرگیری خارج نیست. حکمای قدیم، فلاسفه قدیم یه مطلب مهمی رو بر اساس دانش خودشون عنوان کردن که البته به اون دانش الان خیلی اضافه شده. ولی نتیجه گیریشون به نتیجه گیری صحیح، درست و با واقعیت بود. این بزرگواران فرمودن، نوشتن که جهان دارای هفت پدر و هفت مادر و سه فرزند. از هفت پدر تعبیر میکنن به افلاک سبعه، فلک های هفت گانه، به احتمال قوی همین آسمان‌های هفتگانه باشه که در قرآن مجید در بخشی از سوره ها مطرحه. هفت آسمان، چهار مادر آب، خاک، هوا، حرارت به عنوان عناصر چهارگانه اصلی که البته به این عناصر دانشمندان بیش از 100 عنصر اضافه کردند که زیربنای جهان رو تشکیل میده. اونها در زمان خودشون به این چهار حقیقت توجه کردند و گفتن این چهار حقیقت عنوان مادر دارن، ام، ریشه. سه تا هم فرزند دارن، اون هفت پدر، این چهار مادر که این سه فرزندشون جماد، نبات و موجودات زنده، یه چهارمی نداره. حرف مهمشون اینه که هفت فلک بر چهار عنصر اثر دارن، از اثر اون هفت فلک این چهار عنصر تولید جماد و نبات و موجود زنده کردن و کل بر این مبنا به هم دیگه حق دارن، یعنی همه به هم دیگه بدهکارن و همه هم از هم دیگه طلبکارن. خورشید به زمین حق داره، یه حق معلوم. ماه به زمین حق داره، خورشید به همه منظومه شمسی حق داره، یعنی کاری رو که داره میکنه بدهیشو داره میپردازه و هر جا که میتابه اون عنصری که داره تابششو میگیره اونم بدهکاره، باید بدهیشو بپردازه. اگر به خاک میتابه، خاک به خورشید بدهکار رویاندن انواع گیاهانه، به خورشید بدهکاره ایجاد موجودات زنده از دل خودشه، به آب هم همینطور، به حرارت، به هوا، همه بدهکار و طلبکارن. و طبق قرآن کل موجودات عالم هم در این حرکاتی که دارن طلبکار صاحبشونن، یعنی دنبال به وجود آورندن که نهایتاً برای ابد در دامن رحمت او قرار بگیرن. خبر داری که سباحان افلاک چرا گردن گرد مرکز خاک؟ چه می جویند از این منزل بریدن؟ چه می خواهند از این محمل کشیدن؟ که گفت این ثابت است آن را بیارام؟ که گفت؟ همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلب کار. یعنی از وجود خودشون خدا رو دارن طلب میکنن. عاقبت این طلبکاری به کجا میکشه؟ پروردگار عالم میفرماد الی ربک منتهاها. پروردگار میفرماد انا لله و انا الیه راجعون. اینا طلب دارن منو میخوان پیدا بکنن، من هم حق طلبکاری اونها رو ادا میکنم و خودم رو برای اونها نمایان خواهم کرد، همه به خودم برمیگردم، شما انسانها هم به من برمیگردیم. یعنی پروردگار عالم هم خودش رو در قرآن متعهد معرفی کرده که منم به کل موجودات تعهد دارم. آیاتش هم کم نیست و ان الله لا یخلف المیعاد، وعده ها و تعهداتش رو پروردگار عالم تخلف نمی کنه. آن که 7 اقلیم عالم رو پدید آورده، هر کسی را هر چه لایق بود داد. چی میخوان، چی طلب دارن، در اختیارشون گذاشته. و موجودات عالم بدهکارن همه به هم دیگه. یعنی یه حقی به گستردگی تمام عالم خلقت موج میزنه که حقدار باید به حقش برسه. کسی حق روزی داره، پروردگار این حق رو بهش میرسونه. کسی حق حیات داره، حیات بهش میده. کسی حق رحمت داره، او رو مورد رحمت قرار میده. کسی حق آمرزیده شدن داره، پروردگار او رو میآمرزه. کسی حق استجابت دعا داره، دعاشو مستجاب میکنه. یعنی خود پروردگار هم نسبت به کل موجودات عالم خودشو متعهد میدونه به پرداخت. و همین پروردگار که حق رو در تمام جهان گسترده کرده، انسان رو هم ملزم کرده به حقهایی که به عهدشه ادا کنه. یکی دو آیه در این زمینه براتون بخونم از سوره مبارکه نحل، از آیات عجیب قرآن مجید. تعهدای خدا رو بیان میکنه. هو الذی انزل من السماء ماء لکم. من شما رو خلق کردم، موجودات زنده رو آفریدم، متعهدم که زندگی اونها رو تأمین بکنم و به این شکلم تأمین میکنم. از عالم بالا طول سال دریابار باران میفرستم. انزل من السماء ماءً شکار میکنم با این باران، یونبت لکم به زرع. آیه رو دوباره میخونم. هو الذی انزل من السماء ماء منه شراب. این آبی که از آسمان میفرستم یه بخشیش نوشیدنیه. کلمه شراب در عرب یعنی ماده نوشیدنی غیر مشروبات الکلیه. مشروبات الکلی که حرامه، در قرآن مجید به عنوان خمر آمده یعنی مست کننده، اما شراب در این آیه به معنی نوشیدنیه. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر یسیمون. یه مقدار از این آبم روییدنی ها رو از زمین در میاره که شما تمام دامهای خود رو در پنج قاره به وسیله این آبی که درخت و گیاه رویانده غذا میدید. گوسفنداتون رو چاق میکنید، بزاتون رو چاق میکنید، حیواناتتون رو چاق میکنید، از همشون هم استفاده میکنید. یعنی من وقتی یه موجود زنده رو خلق میکنم متعهدم که روزی او رو به تناسب وجودش بپردازم. ما من دابتن، هیچ جنبنده‌ای در عالم نیست الا و علالله رزقها. علالله یعنی بر عهده خداست که روزی او رو بده و عهده خداست، واجبه. یعنی من بر خودم واجب کردم موجود زنده رو آفریدم روزیشو بهش بدم. این صریح آیه است. ما من دابتن الا علالله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. یک آیه. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب، بخشی از آب خوراکیه، و منه شجر تسیمون، بخشی از این آب مرتعها و چراگاه ها رو به وجود میاره و شما حیوانات خود رو میچرانه. در آیه بعد پروردگار عالم میفرماید یونبت لکم به زرع. تمام روییدنی های قابل خوردنتون رو من با این آب باران تأمین میکنم، و زیتون، با این آب باران زیتون به شما میدم. انقدر این میوه با اثر و مهمه و دارای ویتامین های خاصه که پروردگار یه سوره به نام انجیر نازل کرده و خود خدا با اون عظمتش قسم خورده به انجیر. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون، قسم به انجیر و زیتون. یونبت لکم به زرع و زیتون و درختان خورما براتون در میارم، ایجاد میکنم. والاعناب و انواع انگورا رو هم بهتون میدم. و من کل ثمرات، هر نوع میوه‌ای رو هم در اختیارتون قرار میدم، میوه تر، میوه خوش، پوستدار، بی پوست، خوشمزه، رنگی، با ویتامین های مختلف. ان فی ذلک، در این آب باران که من میفرستم و محصولاتی که از باران به شما میدم، ان فی ذلک لآیتن لقوم یتفکرون. بیاین بشینید با دیدن این باران، با دیدن این خاک، با دیدن این آبی که جاری میشه تو زمینا، با دیدن این همه رویدنی ها اندیشه بکنید که کار کیه، و اندیشه کنید که این وجود مقدسی که داره این کار رو میکنه چقدر متعهده که حق حقدار رو بهش برسونه. چون موجود زنده حق روزی داره، پروردگار بهش نمیگه نه، میرسونه، شرط هم نذاشته. اگه مؤمن باشی، اگه نمازخون باشی، اگه متدین باشی، اگه اهل خدا باشی روزی تو میدم، نباشی قطع میکنم. نه، برای رساندن روزی به موجودات زنده هیچ شرطی نگذاشت. این دین ماست که به همه مسلمونا میگه اگر مهمانی به خانتون اومد، درک کردین کافره ولی مهمونتونه، خدا رو قبول نداره، دین رو قبول نداره، نبوت رو قبول نداره، امامت رو قبول نداره، چون خدا برای روزی رساندن شرطی قرار نداده، اگر کافر اومد خونت، اکرم ضیف ولو کان کافرا، واقعا بهش احترام کن. این گفتار پیغمبر، این دستورات هیچ دینی نداره، هیچ. ما چندین هزار کیلومتر در خاورمیانه از امریکا دوریم، اینجا رو بمبارون میکنه، میکشه، قاتل پرورش میده، هیچ کاری هم به کارش ندارن مردم خاورمیانه. این بیدینیه. ولی دین ما میگه اکرم ضیف ولو کان کافرا. به امریکا باید گفت بیشعور احمق درنده، تمام این 8 میلیارد جمعیت مهمان خدان و مورد اکرامن، کافر و غیر کافرشون. تو طبق آیه قرآن مضرتر و شریرترین موجودات زنده عالم نیستی. ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جنبنده عالم اون انسانیه که فکر نمیکنه، اون انسانیه که حق نمیگه، اون انسانیه که دنبال اندیشه نمیره. این دین ماست، اکرم الضیف ولو کان کافرا، کاری که خود خدا داره انجام میده، تمام کفار رو داره روزی میده، تمام بیدینا رو داره روزی میده. خیلی این روایت عجیبه. من اینو در یه کتابی دیدم که در سبزوار نوشته شده، حدود 200 سال پیش. نویسندش یه عالم بزرگی بوده که قاجاریه تبعیدش کردن به اون منطقه، به خاطر اینکه در مقابل ظلم می ایستاد. ایستادن در مقابل ظلم در اسلام یعنی حق مردم رو به مردم برگردونید، فریاد کشیدن در برابر ستمکاران یعنی حق مردم رو بهشون بدین. برای چی بردین؟ برای چی خوردین؟ برای چی میبرین؟ برای چی میخورین؟ این فریاد علیه ستم، حالا ستمکار یه نفر باشه، یه گروه باشه، یه طایفه باشه، یه دولت باشه، یه مملکت باشه، دعوای اسلام با ستمکاران اول از طریق امر به معروف و نهی از منکر اینه حقای غارت شده رو برگردونید به صاحب حق. برای چی میبرید؟ برای چی میخورید؟ به چه دلیل؟ به چه برهان؟ بر اساس چه رشته اخلاقی؟ این فریاد اسلام علیه بیدادگران و ستمگران و ظالمانه. ایشون می نویسه فریادگر بود، نذاشتن تهرون بمونه، بیرونش کردن. اونجام که بود داد می کشید تا از دنیا رفت. نوشته یه بار موسی بن عمران به پروردگار عرض کرد فرعون همه زشتی ها رو از حد گذرونده، چرا نابودش نمی کنه؟ قرآن مجید میگه هر انسانی یه مدت معینی در دنیا داره، تا مدت معینش سر نیاد از دنیا نمیره. هر ملتی یه مدت معینی داره، هر زن و مردی یه مدت معینی دارن. مدت معین مقرر شده پروردگار، کم و زیادم نمیشه تا وقتی که لحظه مرگ برسه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. عجل فرعون و فرعونیان نرسیدن. موسی به پروردگار گفت تمام جنایاتو از حد گذرونده، چرا نابودش نمی کنه؟ خطاب رسید انتخاب نابود شدنش با تو. تو انتخاب کن که من چجوری نابودش کنم. گفت خدایا جلوی آب و نونشونو بگیر، انقدر گرسنگی بکشن تا بمیرن. پروردگار فرمود تمام انسانها تا اجل معینشون سر نیاد من از روزی دادن محرومشون نمی کنم. من نون و آب فرعونو میدم تا وقتش تموم شه. من متعهدم. برادران خواهران شما رو به حق حق قسم بیاین این متعهد بودن رو از خود خدا یاد بگیریم. این همه بندگانش دارن بدی میکنن ولی او به تعهدش عمل میکنه. خدا متعهد. کرارن در قرآن این جمله رو داره، علالله بر عهده منه که جانداران رو اداره کنم. حالا جاندار هر کی میخواد باش، هر چی میخواد باش، در هر مکتب و در هر مذهبی میخواد باشه. نمیدونم اسلام چیه. گاهی آدمو شگفت زده میکنه. یه خانوم جوان زیبایی در مکه زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد، اولای بعثت، این کارگردون جلسات لهو و لعب بت‌پرستان مکه بود. براشون میخوند، براشون میزد، براشون میرقصید، مسخره میکردن پیغمبرو تا هجرت پیش اومد. رسول خدا اومده مدینه، چند سالی مدینه است، یه نفر اومد تو مسجد گفت آقا یه خانومی میان سال دم در مسجد با شخص شما کار داره. رسول خدا اومدن دم در مسجد، دیدن همون زن خواننده رقاصه بدکاره کارگردون جلسات شبانه این مردم زشت پلید بت‌پرست. خانوم چی؟ گفت آقا من از آب و رنگ افتادم، شکل و قیافم تغییر کرده، قدرتم کم شده، دیگه منو برای مجالس مکه دعوت نمی کنن، نمیتونم بخونم، نمیتونم برقصم، نمیتونم بالا پایین بپرم، وضع مادیم خیلی منو تحت فشار قرار داده. پیغمبر رو کردن به مردم، هر کی میتونه پول بهش بده، هر کی میتونه لباس بهش بده، نونوارش کردن و خورجینش هم پر پول پر کردن. پیغمبر نگو بمون مسلمون شد، نگو دیدی ما چقدر آدم های مهربونی هستیم، اهل انتقام نیستیم، ندیدی ما چقدر اخلاق خوبی داریم، حالا که کیسه تو پر پول کردیم، این همه لباس خوبم بهت دادیم، بمون مسلمون شو. خیلی تشکر کرد و گفت من برگردم برم وطنم. برگرد برو وطنت، چون پیغمبر متعهده از جانب خدا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب من تو رو ابر مهرورزی برای تمام جهانیان قرار دادم. خیلی عظمت میخواد که به یه همچین مسافری آدم ایراد نکنه، گیر نده، حتی به رخش نکشه. خانوم یادت اون 13 سالی که من مکه بودم، اهل مکه چه جنایاتی کردن؟ من شبا میرفتی براشون مینواختی و میخوندی و میرقص. خیلی اخلاقه که آدم حالا که یه نفر گناهکار فقیر شده اومده پیش انسان، به رخش نکشه و اون تعهد رحمتش رو عمل بکنه. این آیه چقدر نور میده به آدم، چقدر قلب آدم رو روشن میکنه. و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. متعهد به همه مهربانی کن. اگر برو شمشیر نمی کشیدن به اونام کاری نداشت، اگر به مدینه حمله نمی کردن به اونام کاری نداشت، خودشون اومدن خودشونو از رحمت پیغمبر محروم کردن. والا اگر آدم بودن از محبت پیغمبر که متعهدش کرده نسبت به تمام جهانیان بهره‌مند میشد. ما اینجور اخلاقا رو سختمونه عمل بکنیم که یکی به ما بدی کنه، بعد یه روزی به ما نیازمند بشه، با گردن کج بیاد در مغازه یا در خونه، بهش بگیم که بهش نگیم حق تو خدا گذاشت کف دستت، بدبخت بیچاره، خوب لهت کرد بیاد در خونه ما، سلام بکنه، سلام نیاز، سلام احتیاج، بهش بگیم که چی کار داری؟ بگو ما مشکلتو حل کنیم. بگو. حضرت سید و شهدا سوار بر اسب کسی رو دید، اونم امام حسین رو دید. امام حسین پیاده از روی زین اسب هر چی دریوری دلش خواست به ابی عبدالله گفت. پرچ امام حسین تو شجاعت مثل بقیه انبیا و ائمه نمونه نداشت. امام حسین لحظات آخر که تمام بدن زخم بود، 71 داغ دیده بود، بخونید احوالاتشو، تک و تنها که اومد به میدان جنگ سختی با دشمن کرد. فرار میکردن از جلوی ابی عبدالله. این شجاع یگانه بدگویی‌های او رو گوش داد. اون دیگه تموم شد، دهنش کف کرد. ما این کارو میتونیم بکنیم یا نه؟ اگه نمیتونیم بکنیم نگیم ما شیعه ایم. امام حسین با یه دنیا محبت بهش گفت آقا قرض داری؟ من وضعم خوبه، بیا قرض تو بدم. مسافری؟ خونه نداری؟ چند روزی که در مدینه ای، بی خونه ما، سفرت که تموم شد به سلامت. لباس نداری؟ من لباس اضافه دارم، بی در خونمون بهت بدم. هیچی نگفت. ابی عبدالله فرمود چرا هیچی نمیگی؟ هیچیت نی؟ گو چرا، یه چیزیم هست، بگو. گفتش که منو نسبت به تو فریب دادن. یعنی چهره تو رو پیش من بد نمایش دادم. اما الان یه خواسته دارم از تو. تو معلوم میشه با پروردگار عالم وصلی. از خدا بخواه این زمین دهن واکنه منو ببره، من دیگه نباشم روی تو رو نگاه بکنم. اکرم الضیف ولو کان کافرا. به اندازه خدا نه، فقط به اندازه درس گرفتن، به اندازه انبیا نه، به اندازه ائمه نه، فقط به اندازه درس گرفتن آدمای متعهدی باشه. حق هر کسی رو بهش بدیم. حق خور نباشیم، حرامه، ظلمه، ستمه، بیداده، عذاب داره، عذاب قبر داره، عذاب برزخ داره، عذاب جهنم داره. الان هم اگه امشب یا اونایی که صدای این مجلس رو میشنون حقی از دیگران برگردنشون نیگر داشتن و حبس کردن، همین فردا برن حق صاحب حق رو پس بدن، بهش بدن حق هر حق داری رو. یه قطعه بگم، فکر نکنم امروزی ها راحت اینو باور کنن، قبول بکنن، اما چون من با این داستان یه واسطم، یه واسطه، یعنی من از قم ایام طلبگیم بلند شدم رفتم اصفهان. اون وقتا که این جاده ها نبود، اون اتوبوس ها نبود. چهارشنبه درسم که تموم شد اول شب سوار شدم، حدود 8 صبح رسیدم اصفهان، 11-12 ساعت تو را بودم، فقط به قصد زیارت آیت الله العظما مرحوم حاج آقا رحیم ارباب که یه چهره یا کم نظیر شیعه بود در زمان خودش یا بی نظیر. از این و اون پرسیدم خونه شون کجاست، بالاخره پیدا کردم و رفتم. ایشون از استادشون جهانگیر خان قشقایی، آخون ملا محمد کاشانی مطالبی رو نقل میکردن بهتاور. گفتن من سالها پیش آخوند کاشی درس میخوندم، گاهی هم پیشش میموندم نهار شام. ایشون همه کارای خودشو خودش انجام میداد، ازدواج نکرده بود، چون پولی تا 90 سال گیرش نیمد که بتونه حتی یه ازدواج ساده بکنه. استاد آبشو خودش از آب انبار می آورد، لباسشو خودش می شست، خریدشو از بازار خودش می کرد. یه رو نوبت نهارش نون بود و سبزی خوردن، نوبت نهارش رفت سبزی خرید نیم کیلو دو سیر، گو اومد تو ایون مدرسه روبرو اتاقش نشست، تمام سبزی ها رو، ترخون، ریحون، تروبچه، پیازچه رو با یه نظم عجیبی شروع کرد پاک کردن. مثلا ساقه ریحون رو نگر می داشت، از اون پر بزرگ تا کوچیکش رو دونه دونه یه جوری از ساقه جدا می کرد که برگ پاره نشه، خراب نشه. پشخاب سبزی آماده شد، ساقه ها رو هم گذاشت کنار که ببره بیریزه برای مرغی، خروسی، بزی، گوسفندی، دور نمیریخ. بهش گفتم استاد چقدر در سبزی پاک کردن نظم دارین، لازمه؟ خب ساقه ریحونو بگی دوتا انگشتتو بذار لای ساقه بکش، هرچی پر ریحون اومد پایین همونو بیرز تو پشخاب، بقیهشو بنداز دور. این نظم برای چی؟ چشمدارای دنیا چی میبینن؟ اندیشه دارانی که آیه شریف گفت لعلهم یتفکرون چی میبینن؟ چقدر این قلوب و ابصار نور داره که تا کجا رو میبینن؟ به من گفتش که هر یک دونه تره، هر یک دونه تروبچه، هر یک دونه پیازچه، هر یک دونه ریحون از لابلای صدها چرخ، خورشید، آب، خاک، هوا، گاواهن، شخم زنی در اومده، اومده تو بازار که من برم بخرم بیارم اینجا بخورم. چون در ذات این یک دونه پر ریحون اینه که من این همه راه رو اومدم به تو انسان برسم، از وجود تو انسان وقتی منو خوردی به عبادت خدا برسم. این حق داره به من، این ریحون، این یه دونه تره حق داره که از طریق کارخانه وجود من به عبادت الله برسه. من دورش بندازم، ای قیامت جلومو گرفت گفت چرا منو به حقم نرسوندی؟ چی بگم؟ پیغمبر اکرم نزدیک از دنیا رفتنشون، شاید نیم ساعت نمونده بود به مرگ پیغمبر اکرم، به امیرالمؤمنین فرمود علی جان به امت من بگو حق مردم، به مردم پس بدن حق مردم، اگرچه اینو دقت کنید، اگرچه این حق به اندازه نخ مونده ته سوزن خیاطی باشه که دیگه نشه باهاش دوخت و دوست کرد، اگر حق مردم به اندازه یه نخ ته سوزن باشه که دیگه کار بردی نداره ولی مالک داره، این رو به صاحب حق برگرد. اینایی که میلیاردها میلیارد اختلاس میکنن، اینایی که میدوزن، اینایی که ماشینای مردم رو میدوزن، اینایی که خونه های مردم رو خالی میکنن، اینایی که مغازه های مردم رو خالی میکنن، اینایی که با زد و بند میلیاردها تومن به جیب میزنن، اینا قیامت چه وضعی خواهند داشت؟ پیغمبر میگه حتی نخ تن سوزن رو دور نندازید، به صاحبش برگردانید. ای کاش به اسلام عمل می شد، ای کاش به دقایق اسلام عمل می شد، ای کاش همه مردم به قرآن کمال احترام می ذاشتن، ای کاش همه حقوق یکدیگر رو رعایت می کردن. تمام جهان به هم دیگه حق دارن، همه جهان خدا میگه به خود من از من طلبکارن و من حق هیچ صاحب حقی رو ضایع نمی کنم، تباه نمی کنم. ان الله لا یضیع عمل عامل، ان الله لا یضیع اجر محسنین. من تباه کننده حق نیستم. دو رکعت نماز خوندی تو کل عمر، دیگم نخوندی، مزدش هم من طلب داری، بهت میدم، ولی چون خود تو از بهش محروم کردی همین دنیا مزدشو بهت میدم، اما تباه نمی کنم، من حق کسی رو پامال نمی کنم. حرفم تمام. عجب دینی، عجب قرآنی، عجب پیغمبری، عجب ائمه‌ای، عجب حسینی، عجب حسینی. حالا حق امامتش که به جا، خیلی عجیبه که میگه اگر کسی برای من و مصائبی که دیدم گریه کنه، پاداش داره پیش پروردگار، پاداش داره پیش جدم پیغمبر، پاداش داره پیش پدرم امیرالمؤمنین، پاداش داره پیش مادرم فاطمه زهرا، پاداش داره پیش برادرم حضرت مجتبی. یعنی ما حق گریه شما رو ضایع نمی کنیم، حق اطاعت از خودمون رو ضایع نمی کنیم، حق خرچ کردن برای خودمون رو ضایع نمی کنیم. هیچ کسی برای ابی عبدالله یه تومن خرچ کنه، خدا متعهد شده 70 برابر بهش برگردونه. اگه این تعهدها در بین مردم عمل بشه که زندگی زندگی بهشتی میشه. ببینیم این بچه 3 ساله با باباش چجوری حرف زد. حال این 3 ساله رو هم شعرای عرب، هم شعرای آذری زبان، هم شعرای فارسی زبان خیلی زیبا تصویر کردن. سر بریده تو بغلش. دیده در هجر تو شرمنده احسانم کرد. بابا دیده در هجر تو شرمنده احسانم کرد. بس یه شبها گوهر عشق به دامانم کرد. بابا خرابه چه خبره؟ عاشقان دوش ز الطاف تو دیوانه شدم، حالا شفته آن شجم پریشانم کرد. داستان شب هجران تو گفتم باشم، آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد. تا که ویران شدم آمد به کفم گنج مراد، خانه سیل غم آباد که ویرانم کرد. بابا دیگه بعد تو نمیخوام بمونم، بابا دیگه موندن برام شیرین نیست. هم بابا حالا که میدونی من دارم میمیرم، 3 تا سوال منو جواب بده، من بشنوم و بمیرم. من لذیه تمنی علا سقر سنی. بابا مگه حالا وقت یتیمی من بود؟ بابا من که یه طفل صغیرم، من که هنو دامن بابا میخواستم. بابا من لذی قطع وریدم، به من بگو رگهای گلوی تو رو کی برید. بابا بابا سال سوم هم اینه، من لذی خزده بشهی بر این صورت نورانی تو کی خون آلود کرده؟ چی کار کرده که همه صورتت غرق در خون شده؟ اگه بنا بود جواب بده میگفت دخترم خونین شدن صورتم مال تیریه که به پیشانیم زدم.